الله والصلاة على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وشاورهم في الامر فاذا اذنت فتوكل على الله. دو جلسه قبل ازین فاصله در باره مدیریت بحث شد. در این جلسه اول عرضه داشتم بعد از اینکه دنیای صنعت و دنیای ماشین به وجود آمد، ناچار مدیریت هم به عنوان یک رشته علمی به وجود آمد. برای اینکه قبل از دنیای ماشین مثلا ریسندگی یا بافندگی تو خانه ها بود، یک زن یک چرخ پشمیسی داشت، نخ می‌ریست و یک آقا هم یک دستگاه بافندگی داشت و خودش تنها می‌بافت. اینجا صحبت مدیریت نبود، اما وقتی یک کارخانه ریسندگی و بافندگی با ماشین‌های قوی تأسیس شد با 10,000 کارگر، همه در زیر چند تا سقف سالن‌ها، ناچار بود اینا رو با یه اصول علمی اداره کرد و لذا یک رشته دانش در کنار دنیای ماشین پیدا شد به نام رشته مدیریت. ما رو خیلی تصور میکنن که اصلا این نوده، ولی ما در اسلام در عمل پیغمبر، سخنان پیغمبر، در خلال آیات قرآن و روش ائمه طاهرین در مسئله مدیریت مطالب بسیار جالبی دارد. الان هم که بناس امر منبر باشد و مردم رو اداره کند، نیازمند به مدیریت هست. ولذا به خواست خداوند تصمیم دارم این بحث مدیریت رو که نوعه ای رو در شأن دینی پیاده کنیم و از روش پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین و سخنان اونها و آیات قرآن نمونه‌هایی را بیاوریم که اولا معلوم بشه در اسلام اساس مدیریت به نفع اعلا، به نهر اعلا و اعظم بوده، و به علاوه بر این یک بعد نوینی است در منبر که اگر خوب به خواست خداوند پیاده بشه، مثلا یک واقف بتواند در جلسات متعدد از بعدهای مختلف مدیریت اسلام را صحبت کند. حالا این آیه ای که اول خوندم به عنوان تیمم و تبرک و در این حال یکی از آیات مدیریت است: فبما رحمت من الله لنت لهم. مدیر باید با اعضایی که در اختیار دارد نرم باشد، ملائم باشد، مهربان باشد. اگر با خشونت عمل کند به مدیریتش ضربه می خورد و از اطرافش پراکنده می شوند. یکی از شرایط مسلم مدیریت که در تمام کتب آمده نرمی و مهربانی مدیر است، اما اون نرمی که اگر نباشد و مبدل به تندی شود باعث پراکندگی بشه. این یکی از دقائق بزرگه که اگر یه وقت یه سوال کرد کسی که یه آیه در قرآن بگید راجع به مدیریت، خوبی میتونید این آیه رو بگید. یه آیه بگید در جامعه شناسی که شما میگید اسلام جامعه شناس، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، این آیه جامعه شناسی، از این قبیل زیاد. بعد اونش این برنامه مدیریت به که میگه نرم ملائم باش، اون وقت میفرماید و شاگر هم تلقه است، میگه مردم رو به حساب بگیر. مدیر اینه، توی کارخانه مدیر میخواد یه تصمیم بگیره، یک ساعت کار رو علاقه کنه، بگه هفته پنجشنبه یک سر تعطیل، اما روزهای دیگه یک ساعت کار رو علاقه کنه. اینو مشورت کن، احترام کن، موی دیکتاتوری ندار که یه مرتبه مدیر از پشت میز مدیریت یه بخشنامه کند روزی یک ساعت علاوه کار کنید پنجشنبه. نه، مشورت کن، مدیر اینه، مشورت کن، میگه مشاور هم کنه. اما لطف رو ببینید چیه، میگه مشاور هم کنه ازا عظم، نمیگه فعضا ازم تون، تصمیم مال مدیره، مدیر رو تصمیم بگیره. میگه مدیر مشورت بکن، به شخصیت ها احترام بکن، اما تصمیم مال تو. فعضا ازم وقتی تصمیم گرفتی، اون وقت میگه فترت کردن، مدیریت ما مدیریت ایمانی اخلاقی اسلامی در چهار چوب دین است. مدیریت های دنیای غرب دین در کارش نیست و این فصل ممیز ماست. و لذا میگه فعضا عدم تر فترت کردن. این یه آیه بود در آغاز سخن به عنوان استنداد از قرآن شریف در باره مدیریت صحبت کردم. حالا بحث و امروز آغاز میکنیم. اول بحثی که امروز به عرضتون برسانم این است، چه کلمه ای را ما در فارسی به کار ببریم که نیاز به مدیر و مدیریت دارد، و این کلمه رو در تمام مواقع بشه کار برد. این خود این یه سوال اوله، چه کلمه؟ جواب، بهترین کلمه برای به کار بردن مواردی که نیاز به مدیر و مدیریت دارد کلمه سازمان، تشکیلات سازمان. این سازمان به مدیریت صنعتی میشه به کار برد، در مدیریت فرهنگی میشه به کار برد، در مدیریت بهداری و بیمارستان و درمانی میشه به کار برد، در مدیریت های اجتماعی میشه به کار برد، در مدیریت های دینی هم میشه به کار برد. نظام میشه گفت سازمان فنی، سازمان فرهنگی، سازمان بهداری، سازمان درمانی، سازمان روحانیت. پس این کلمه اول روشن باشه که ما اگر بخواهیم یک کلمه جامع به کار ببریم میتونیم کلمه سازمان رو به کار ببریم. و اما مسئله دیگر، اون سازمانی که مدیر میخواد مشخصاتش چیه؟ این خودش جمله دوم این بحثه که درباره این مشخصات رو نوشتم. سه مشخص داره سازمانی که احتیاج به مدیر دارد و باید در پرتو مدیریت اداره شود. سه مشخص دارد: یک، هدف. سازمان باید هدف خود رو بشناسه. میخواد چیکار بکنه؟ میگه ما این سازمان برای چه کاره؟ میگه این سازمان برای واکسیناسیون، آبل کوبیدن، واکسن وبا، تا اون. این سازمان چیه؟ میگه بیمارستان، سازمان درمانیه. اینجا باید بیارن مرزا رو بخوابونن تحت مراقبت. آقا این که سازمانیه، اینجا سازمانیست برای ریسندگی و بافندگی نخمی طاقت پاکه و امثال اینا. بعد میاد قوم میگه قوم چه سازمانیه؟ میگه سازمان پرورش افراد روحانی برای رهبری افکار و عقاید مردم و هدایت مردم به مسیر سعادت. پس اول ممیز دقت کنید مقصد ما و موضوع ما چیه. اول کلمه و بهترین کلمه ای که در مورد جایی به کار برده شود که نیاز به مدیر و مدیریت دارد، کلمه سازمان. دوم، مشخصات سازمانی که مدیر میخواد چیه؟ سه چیز: یک، تعیین هدف. اول ممیز و مشخص این است که هدف باید تعیین بشود. و دوم این است که انسان‌ها در این سازمان با ممیزات و خصوصیات و تخصص و لیاقت به کار برده بشوند برای نیل به اون هدف. این مشخص دومشه، به کار گرفتن انسان‌های متخصص یا بگیم شایسته و لایق. سوم مشخص مربوط به این سازمان وجود سلسله مراتب است: مدیر کل، چهار معاون، هر معاون فرمانروا در یک قسمت، هر قسمتی مدیر مخصوص به خود دارد. خلاصه مثل یک درختی که تنه بالا آمده، بعد شاخه ها منشعب می شود. اینه میگن اون سازمانی که نیاز دارد به مدیر و مدیریت. خب پس این دو مرحله روشن شد: مرحله اول است، مرحله دوم ممیزاتش و مشخصاتش. سه، برای روشن شدن امر مدیریت مدیر اون کسیست که بتواند نیروهای انسانی را در اون سازمان هماهنگ کند و همه را در مسیر هدف به جریان بیندازد و مدیر لایق اون کسیست که هدف رو بهتر تحقق ببخشد. این باید مثال بزنم. ببینید ما یک کارخانه داریم یا بگیم یک سازمان داریم، سازمان ریسندگی و بافندگی. اینجا هدف اینه پنبه بیاد به انبار برود، حلاجی بشود، نخریسی بشود، رنگ رزی بشود، به دوک بسته بشود، به ماشین باف تسلیم بشود، ببافد، عرض معین، طول معین، بسته‌بندی بشود، بسته‌بندی ها به انبار برود، در انبار عدل‌بندی بشود، عدل‌بندی ها به کامون گذار بشود، از کارخانه بره بیرون به دست مرشدارها. پس از اون لحظه‌ای که عدل پنبه وارد می شود تا اون لحظه‌ای که عدل قماش وارد می شود، این در بین دو پرانتز یعنی عمل مربوط به این کارخانه است و هدف. مدیر برای این که اینجا رو خود اداره بکند باید انباردار، راننده، تحویل دهی، حلاجی، ماشین حلاجی، نختابی، شستشو، رنگ رزی، رفتن به دوک، رسیدن به واقع، همه اینا آدم های متخصص و معین داره، همه رو باید با اون هماهنگ کنه. چجور هماهنگ کنه؟ یعنی هشت صبح که سوت کارخانه رو کشیدن یک مرتبه تمام کارخانه رو حرکت، اون داره تحویل میده، اون داره بار میذاره، اون داره بار میذاره، اون داره به دوش میبنده، اون رنگ میکنه، اون ماشین میره، این ماشین میاد، اون برق روشن کرد، اون کلید رو زد، اون انبار، همه اینه نگیم هماهنگی. اصلا مدیر نقش بزرگش هماهنگ کردن. یکی از اینا که موفق بشه کار میکنه هی بوغ میزنه، آن بوغت روی چیه؟ میگه آقا پنبه اردیم انباردار نیست، ماشینا آزر شده یه برق خاموش شد. چرا آقا؟ متصدی و متخصص برق نیست. آقا ما آمدیم اینا رو آوردیم نخها رو میخوایم رنگ کنیم، مهندس رنگ نیمده نمیدونیم کجا بسیدیم. اینا رو میگن ناهماهنگی. بزرگترین کار مدیر این است که بین این افراد ایجاد هماهنگی کند که همه با هم به سوی یک هدف حرکت کنند. اونجاست که مدیریت عالی عمل کرده و بهترین مدیر اون مدیری است که در هدف پیروزی های بیشتر پیدا کنید. چون معیار سازمان ها در امر مدیریت همون هدفی شرط کردن. مثلا هدف در ریسندگی نشد، هدف در بافندگی پارچه، هدف در بیمارستان درمان، هدف در مدرسه تعلیم و تربیت. خدا مدیر خیلی لایقه. اون مدیری که در بیمارستان آمار درمانش بهتر و بیشتر باشد، اون مدیری که مقدار پارچه بافیش بهتر و بیشتر باشد، اون مدیری که در امور فنی عالی تر عمل کرده باشد، بنابراین به هر نسبت که محصول کار بیشتر و بهتر، دلالت دارد که اون مدیر لایق‌تر، قابل‌تر و شایسته‌تر و توانسته است عالی‌تر عمل بکند. یک مسئله که اینجا دقت بفرمایید که این در ورود مدیریت روحانیت، در ورود با مدیریت روحانیت، ارزش مدیریت ها به چیست؟ ارزش مدیریت ها به ارزش اون سازمانیست که اون مدیر روی اون کار میکنه و موادیست که اون کار میکنه. مثلا در نخریسی مادهی که روش مدیر کار میکنه پنبه، ارزشش چونه؟ مدیری که در بافندگی کار میکنه مادهش نخه، ارزشش مقدار کالایی که به بازار عرضه میشود. مدیری که در مدرسه در دبیرستان داره کار میکنه مادهش نقض بچه هاست، ارزشش امتحان و درجه علمی است. مدیری که داره دامپزشکی رو اداره می کند مادهش بدن گاو و گوسفندش، ارزشش درمان اونهاست. مدیری که بیمارستان را اداره می کند مادهش بدن زن و مرد است، ارزشش درمان اونهاست. روحانیتی که عمل می کند مادهش عقل مردم است و ارزشش انسان سازی است. حالا ببینید چقدر فاصله است بین کسی که ماده کارش پنبه است، ماده کارش نخ، ماده کارش بدن حیوانی، ماده کارش بدن انسان و بیمارستان، ولی ماده کار روحانیت و انبیا عقل مردم، فکر مردم، روح مردم، نفس مردم، جان مردم. آقایون میدونید یه بحثیست در باب شرافت علم که قطعا به مناسبت ها آقایان مدرسین بحث کردن. آی علم شریفه، همه علوم محترم، اما آیا شرافت علم متصابیه؟ خوب یه بیان است، بیان خود میگن شرف هر علمی وابسته به درجه ارزش شرف موضوع علم است. هر قدر موضوع علم مهمتر باشد، اون علم ارزش بیشتر و بالاتری دارد. حالا مثال زیادی، دو تا مثال، دو تا مورد میگم در یه دونه مثال. علم طب برای بهداشت و سلامت است، علم اخلاق هم برای بهداشت و سلامت هر دو. در اونجا طبیب، در اینجا طبیب، طبیب به کار برده میشه. تو بیمارستان طبیب کلمه طبیبه، در انسان سازی هم که انبیا دارن اونم کلمه طبیبه. نهج البلاغه میگه در باقی پیغمبر طبیب بود، در باقی بچه. اما آیا علم طب مساوی با علم اخلاقه؟ آیا ارزش یک طبیب مساوی با ارزش یک معلم اخلاق؟ کدوم طبیب و کدوم معلم اخلاق؟ اگر طبیب درجه اول و معلم اخلاق درجه اول باشد، قطعا معلم اخلاق مقامش از طبیب بالاتر. در اینکه طبیب موضوع کارش بدنه، معلم اخلاق موضوع کارش درمان بیماری های فکر و موضوع کارش روحه. خیلی مقامش بالاتر. خب امیرالمؤمنین اول معلم اخلاق، رسول اکرم اول معلم اخلاق. آیا واقعا می شود مقام نبوت و امامت رو بذارید، اون درجات عالی روحانی رو بذارید؟ من میگویم این که علی افکار مردم رو اصلاح می کند و طبیب ابدان مردم رو اصلاح می کند، قطعا اصلاح فکر مردم ارزش بیشتر دارد بر اصلاح کردن بدن مردم. بنابراین مدیر کجا کار میکنه؟ رو چه مطلبی کار میکنه؟ ارزش مدیریت در هر جا ارزشش تابع ارزش موضوع عملش. حالا بیایید در باب هدف روحانیین و روحانیون. سازمان روحانیت حتما تشکیلات مدیریت داره. اولا هدف، دوم از عناصر لایق و متخصص انسان‌ها استفاده میکنه، سوم دارای سلسله مراتب، اونی که در بیان مشخصات سازمان گفتم الان دارم توجه بفرمایید در روحانیت براتون پیاده میکنم. سازمان ریسندگی و بافندگی رو گفتم یک هدف داره، دو عناصری هستن کار میکنن، سه رئیس و مرئیس و فرمانبر و فرمان روا داره. الان در روحانیت هم روحانیت باید این باشه، یک هدف داره. این اول مشخص سازمان روحانیت هدف چیه؟ انسان سازی. کارخانه اتومبیل سازی میگیم چه هدف داری؟ ماشین سازی، دارو سازی، ابزار سازی، تیر آهن سازی، سیمان سازی. در روحانیت چی هدف؟ انسان سازی. آیات الله بدونید دارید بر چی دست میکنید. به حق نفر اگر اینی که الان عرض میکنن آگاهانه وارد شید و ببینید اون هدف اصلی و اساسی من هدفیست که امام صادق داشت، علی ابن ابی طالب داشت، رسول اکرم داشت، قرآن داره. هدف من اینه. لباس بپوشم، لباس نپوشم، لباسی سفید بپوشم، هوا گرمه، هوا سرده، غذا چی بخورم، نان و پنیر، نان و آبگوش، حجره باشم، خانه باشم، اینا همش حواشی قضیه است. هدف چی؟ اون طلبه ای که بگه میخوام درس بخونم به اصول تعالیم قرآن و اخبار واقف بشدم، برای که دنبال کار پیغمبر که امسان سامیست برد، آفرین بر شما، شما آنیتون کاری دارید که انجام میدید، زیر آسمان کاری عالی‌تر، بالاتر، بزرگتر از امسان سامیست و این کار انبیاست. بنابراین اول سازمان روحانیت مشخصات رو میخواد در خودش پیاده کنه. اول از کردن سه مشخصی. یک، تعیین هدف. هدف شما چیست؟ هدف ما انسان سازش. سوال مگه مردم که از مادر متولد میشن انسان نیستن که شما میخواید اینا رو انسان بسازید؟ نه، مردم متولد میشن بشر و دارای ممیزات بشری هست. ممیزات بشری همون مشترکات ماست به حیوان، منتها این چون یک کفه معنوی و استعداد درونی هم دارد، این رو نمیتونیم بگیم فقط حیوان، باید بگیم حیوان ناطق یا بگیم بشر. مردم بشر، تمام دیدین ها بشرن، تمام بادین ها بشرن، تمام دوست ها بشرن، تمام جانی ها بشرن، تمام آدم خوش ها بشرن، تمام نماز شکل ها بشرن، همه بشر، کلمه بشر همه رو بگیره. اما این بشرا بعضی ها به انسانیت میرسن، بعضی نمیرسن. بشریت قهری و جبری، بشریت یه چیز خوردن، جبران و چی میخوره، معلم نمیخوام، مکیدن پستان مادر، حازمه، جاذبه، دافعه، ادراک، مکتو، خوابیدن، بیدار شدن، خستگی، نشان، اینا طبیعی، این مربی نمیخواد، اینا به طور طبیعت میاد. البته یه مقدار بهداشت و اینا مراقبت میخواد، اونا بلکه ما ناقصیم، کبوترها خودشون بهداشت رو با فریضه بلدن، ولی ما بلد نیستیم. اما انسانیت سازند از اینا کارشون انسان سازید، انسان میسازند. روحانیت قدم به جای اون قدم میگذارد. پس اول مطلب سازمان روحانیت که مشخص روحانیت از تأمین هدف، هدف انسان سازید. دو، اونجا که گفتم دومین مشخص سازمانی که مدیر و مدیریت میخواد اینه وجود همکاری انسانهای متخصص یا لایق. روحانیت نیاز دارد به انسانهای متخصص و انسانهای لایق. متخصص شما ها باید بشه، دارید درس دین میخونید، شما برای فراگیری تخصص، یعنی تخصص پیدا کنید در علم انسان سازی، و بعد افراد لایق، اون مؤمنین متدینین درستکارها پاکان نیکان که با شما همکاری میکنند و دستورتون رو اجرا میکنند، این ابزار کار. مثلا توی پارچه بافی همه که مهندس نیستن، چند نفر مهندس هست، یه دسته تکنسیان هست، یه دم کارگرای لایق بتونن انجام بدن. پس بنابراین دوم افراد، افراد که بتونن با همکاری یکدیگر هدف رو برسن و روحانیت این کار رو برسن. سوم، در ممیزات شخصیت مدیریت در سازمان، درجات، سلسله مراتب، رئیس، مرئوس، سلسله مراتب هست. ما اون رئیس کل ذات اقدس الهی عطی الله، اون مدیریت در مدیریت اطاعت شده، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر. اینقدر در مدیریت اسلام اطاعت اهمیت داره که قرآن میگوید ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. اگر از طرف خدا و پیغمبر با واقعیت دستوری داده شد، دستور مقام عالی و اعلای مدیریت باید هیچ جهت نمیتونه بکنه. پس بنابراین اون شرط سوم و مشخص سوم که سلسله مراتبه هست الان هست. اگر بخواهید آقایان توجه بفرمایید، مقام مدیریت در غیبت کبرای امام است و اون اطاعت وسیع دامنه‌داری که بعد از انقلاب پدید آمده ببینید، از اون امام امت مردم با عشق و علاقه اطاعت میکنند و او را به مدیریت مطلق پذیرفتند. پس حدس ممید در روحانیت پیاده شد. یعنی همونی که میگفتم سازمان بافندگی و ریسندگی، یک هدف میخواد، دو همکاری افراد میخواد، سه سلسل مراکب در سازمان روحانیت همه اینجا شد. و حالا عالی ترین مطلب اینه، محصول مهمه، محصول نخریسی محصولش بگید این کارخانه است روزی یک تن پنج تن پنبه را نخ می‌ریزد. اگه بخواییم این ارزیابی کنیم به چی ارزیابی می‌کنیم؟ به پول. خود کارخانه چند است؟ قیمت پنبه چقدر؟ قیمت نخ چقدر؟ چقدر اجرت دادیم؟ معیار ارزیابی است با پول. افرادی هم که در اون کار می کنند و همکاری می کنند، اون افراد رو مدیر وامی داره به این که این برنامه رو اجرا کنند، اما لازم نیست اون کارگرا عقیده به اون کار داشته باشند یا حتی مدیر عقیده داشته باشند. نه، من اتفاقا دارم میاد دیدم در یاد داشت بید خواستم این دفعه یک قسمت مثال زدم، این دفعه که الان این مثال رو تکرار کنم. ببینید هر مدیری در سازمان لازم نیست مؤمن به کارش باشه. مثلا فرض کن برق با نیروی اتمی که اینجا چند تا شاه سابق پایگذاری کرد و پس گفتن مصلحت نیست به هم کنم. خب نیروی اتمی برداری، اگر الان نیروگاه اتمی باشد و مهندسی برود و شروع کند به عمل، خوبم عمل میکنه، مدیریت عالی هم داره، اما خود مهندس میگه من عقیده ندارم تو این مملکت به نیروگاه اتمی خطر نکره، خاکستر اتم ممکنه عوارض ایجاد کنه، مملکت ما این همه جهاز سنگ داره، این همه نفت داره، ما نباید از نیروی اتم برق بگیریم. نیروی اتم مالی یه مملکت بدبخت است که ذخیره طبیعی نداره. خب عقیده نداره ولی خوب عمل میکنه. اما در نیروی مدیریت روحانیت شرط اولش عقیده است. لا آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، این مال مدیریت دینه. اما نمیشه گفت آمن مهندس به اون چیزی که داره حتما عمل میکنه، اونو نمیشه گفت. لذا اونایی هم که میخوان دنبال پیغمبر برن رکن اولش ایمان و باور، اما دوم محصول تمام مؤسسات رو با پول ارزیابی میکنند. آیا محصول سازمان روحانیت و مدیریت رو با پول میشه ارزیابی کرد؟ میگن آقا این کارخانه قالی چقدر باخته؟ 10 میلیون تومان. امسال فلان با فندقی چقدر استفاده کرده؟ 20 میلیون تومان. کارخانه اتومبیل سازی چقدر آلودات خالص داشته؟ 100 میلیون تومان. سازمان روحانیت امسال چه کرده؟ 100,000 امسال در مملکت ساخته. چند میارده؟ به کم تو امسالیت که میفهمی که بخوایی با کم تقریب کنی؟ اونی هم که پیغمبر میگفت قلنا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من پول نمیخوام، پولی نیست اصلا انسانیت، مودت مدیران رو میخوام، میگه من پول نمیخوام. اما تو سازمان روحانیت مدیران رو دوست داشته باشید، چون اگر مودت داشتید به ائمه طاهرین کارگاه انسان سازی خوب میگن. برادر این ما ارزیابی رو قابل پول چیه؟ انسان سازی رو با پول ارزیابی کنید. اما میشه یه ممیزاتی رو براش گفت. یکی از ممیزاتی که الان میگن آقایون ببینید در چه کاری هست، مردم بدانند یا ندانند، مردم به امام سر تمجید کنند، اساعه ادب کنند، خودتون وقتی بدونید در چه کاری واردید دلگرم میشید. اینه یه نمونه بگم سر دوراهی که شما چه کاری دارید ارزشمنده. اینجا یادم انشاءالله برگردم این روایت، امام باقر به جابر جعفی میفرمود جابر این مدهت فلا تفره این دومنت فلا تهزن، تعریفت کردن خوشحال نشو، مذمت کردن قصه نخو، این کذبت فلا تفره اگه گفتن تو دروغ میگی خشمگین نشو. بعد فرمود آقای جابر تو کار خود تو اجر دار که خدا اگه مرضی خداست یک مردم چیه؟ بعد میگه اگر دست تو یک گوهر قیمتیست مردم بگن خزفه، تو تبیرت نمیدی؟ نه، میگه من میدارم گوهر. اگر تو مشته یک دونه تکه کوزه شکسته خلق الله بگن تو مشته این برمیان صد میلیون تومانیست، تو تبیرت نمیدی؟ دیگه نه آقا، من میگونه که کودش دست باید بزد تو سطح پاک بیده گذیانی سطح نمیتونه میشه. میگه پس خودت میدونی خودت حالا بدونی برمیان داری، اون چنان برمیان ارزندهی دارید که تمام مؤسساتی که مدیر و مدیریت میخوان یا الله یک یا دو وقت احتیاج من به کسر اداره میکنن، وافندگی پاچه من کسر اداره، بیمارستان بیماران رو که یک وقت احتیاج من به کسر اداره میکنن، مدرسه یک وقت اداره میکنن، درست دادن فیزیک شیری ریاضی. اما محصول سازمان شما تمام ابعاد مملکت رو اداره می کند و تمام ابعاد مملکت به شما احتیاج دارد. در هر وزارت خانه می دیم ما افراد با فضیلت و با مال و درستکار می کنند، به بهداری می دیم همین، دارایی می دیم همین، تجارت کنه تاجر میگه آکی میخواد، میگه منشی میخواد، میگه منشی میخواد که از سازمان روحانیت درجه دکترا گرفته باشه، تأیید کرده باشه، خیلی عالی و پاک، نه همچی منشی میخواد. و اگر درست بشه خدا میداند چقدر قد بشه. یه قضیه دارم، این مال خود شماست، این مال قوم مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، مؤسس حوزه علمیه قم آمد به قم. اون وقت من آمدم، آب قم با من نساخت، نتوانست بر خیلی بمانم. عرض می شود که من رو عاشق آمد شهر قم نه بیمارستان نداشت، درمانگاه نداشت. به تو تو تبید مردم اهل شهر ناخوش می شدن. خب تو خوب خود شد، مادر داره، برادر داره، زن داره، خواهر داره، ترسوش می شد، تبید می بردن منزل یا می بردن نفر. اما این تفلک طلبه ها چی بکنه؟ طلبه از رشت اومده، از لاهیجان اومده، از یزد اومده، از کرمان اومده، از رفسنجان اومده، از مشهد اومده. جوان نه مادرش اینجاست، نه پدرش اینجاست، نه برادرش اینجاست، به عنوان یک دانشجو آمده در دانشگاه امام صادق حتی تنها درس بخونه، یه حجرت با یه رفیقش خون مریض میشه. طلبه های به قطعی مریض شدند و مرحومه ها شد دید محتاج پرستاری هست، تصمیم گرفت یک مریض خونه برد. خب مریض خونه که ها شیخ بخواب درست خونه، اون در اون روزگاه که هم روی مریض است که برانکا رو با آسانسور میبرن اتاق جراحی، آسانسور چی؟ یه خونه کرایه کرد، یه خونه یه 40-50 تا 100 تا 200 متکا لحاظ میتفت بخواد. اینا رو تهیه کردن توی اتاق پنج درین، یه دوشک تا آخر، یه دوشک ده تا مریض طلبه خواهد بود. مرس کنشون پرستار از توی قم یک عده از متدینین مؤمنین افراد با ایمان از این مردای مسجدی با خدا به 30 تا انتخاب کرد برای ما شد با یه حقوق خیلی کم. گفت اینا طلبه درس میکنن، خدمت به اینها عبادت هست، با حقوق کم بسازیم به نوبت 4 ساعت 4 ساعت و 6 ساعت 6 ساعت پرستاری کنید. اینا هم شدن پرستار، یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه پنج ماه شش ماه یه سال دو سال اون چند میگشت بیمارستان اتفاقی را معاینه کرد. یه مردی بود مرحوم لقمان الملک سعید مالک، این جد به اون اتفاقیست که اروپا تحصیل کرده بود و آمده بود ایران به جز گروه اول اطفال ده بوده بود که از اروپا آمده بود. نمیدونم چی بودیم اراده که زیاد باش به هاشه. یه دفعه آمده بود دیدن هاشه، اما بعد از چند ماه یه کسالتی خود هاشه پیدا کرد. او اطلاع پیدا کرد به طلبه خودش پاشد آمد قم در دیدن عاشق و عاشق و دید و به دستورای افتاد. حالا از عمر بیمارستان این دوره بین 3 تا 4 سال میشه بیمارستان عاشق. بعد آقای عاشق چونی که دوتا بیمار داشتن اینجا و اطیبا گفته اونا و دوتا سعید مالک میاد اونا هم بیاد ببینید. حاشف گفت که آقای دکتر ما یک بیمارستان داریم برای طلبه ها، فقط طلبه ها، گاهی هم قربا و بیچاره ها رو میارن، گاهی هم کنار کوچه کسی خوابیده دراز به دراز میارنش اونجا اگه مریضه درمانش کنن. شما یه سری هم به اونجا ببنید. دکتر سعید مالک اروپا درس کنده خیال کرد الان واقف بشه پرستارها کانونا و نباس سفید و شله های مخفید و هیکلای معیم و تخت خوابان سفید فنری و دکتر سعید مالک از در وارد شد. یکی از خوده های عیالواری میشه که هم باشه من بدیم مجد عباس کن به طبیعی اینا دارم پرستاری می کنند. این شود در میاره اون سبیس رو میاره اون داره تلقیه می کنه اون اتوش رو بکشه. دکتر خب احترام و حاشف هیچی در هست و آقا مرزان دید و اون دوتا مریض هم دید و به اون اطبای دستوری داد و توسطم هم نکرد که نبادا اون به اصابه بیاد و بعد برگشت آقا مرزان راه شیخ و بعد گفت آب بیمارستان عجیبی این چیزی دیدیم را اینجوری بودم چه میکنیم دولت که نشکتیم بیمارستان نداریم این طلبه ها نه مادر دارم اینجا نه پدر نه خواهر چه میکنیم گفت چه دیره وضع این بیمارستان گفت که بعد نیست خوبیم خوبه گفت اینجا از ست تا مریض که میان چند تا خوب میشن چند تا میرن دیر دفتر داره گفت دفتر خیلی منظم گفت چند تا من اون شیخ یه نفر گفت الان برو به فلان آقا بگو دفتراتو بیار اون رفت نزدیک بود برداشت رو گفت دفتر رو دفتر رو میشه آمد رو نگاه کردن اینم خوب سرش شده گفت آه مریضاتون چی جوره چند نفر میمیرم چند خوب میشه اون مثلا فارسال از اول فروردین تا فلان این مقدار عدد مرزا بوده این مقدار آخر سال بستری بودن این مقدار خوب شدن رفتن این مقدار هم مردن خب مرده چند تا مریض بوده اون مثلا 1000 چند نفر مردن این قدیش فکر کرد و 24 تا گفت نمیشه دفتر تو کنید گفت نه آقا دفتر نمیستن هاشه که چه بیگه خبره ها خیلی جلسه عجیبیه چه بیگه خبره گفت آقا عالی ترین بیمارستان دنیا 3% تلفات داره عالی ترین بیمارستان دنیا این مثلا میگه من 1000 تا مریض در این یک سال آمده این 1000 تا اقلش باید 30 تا مرده باشن چطور میگه 25 میگه شاید نمیشه عالی ترین بیمارستان اینه اشتباه کرده اون مرد که آماده بود گفت آقا اتفاقا از این 24 5 تایی که مردن مثلا 3 تا 4 تاشون اونا بوده که از کنار خیابون ما آوردیم مردنی بودن اومده این جاو رفتی اگه حساب و کفتشو بخواهی بکنی کمتر از 24 تا بشه آقا یه حالی شده بود دکتر سعید مالک لقمان الملک یه دست کتوچی بود نمیشه چه نمیشه خدا رحمت کن مرحوم عاشق آه مدیریت اینه ها اینه بخوام بکنم مرحوم عاشق اغلب عادت داشت دستی مثل شان مانند به محاسن کشید و گفت آقای دکتر شفا دهنده خداست اما من یه چیزی به شما بگم و اون اینه این پرستارهایی که ما اینجا آوردیم اینا عادل هم من به اینا اقتدا میکنم اول شب به اینا میگم حاضری تا صبح بیدار باشی این مرزا رو برسی اگه کسی نمیخواد به خوابه میگه مزاجم آماده نیست اما اگر گفت آره اگه دکتر گفته نیم ساعت یه بار یک رسول دو ثانیه نمیده نرد بشه همینطور ساعت رو ببینه بره بخوابه دستور پزشک و عالی عالی عمل میکنه آقای دکتر شاید پرستاری خوب نتیجه این باشه دکتر چه کار کنه گفت آیا شیخ امر پرستاری در تمام دنیا مهمه یک مقداری تلفات بیمارستان ها مربوط به اینه که پرستارها درست انجام وظیفه نمی کنن و شما میگید اینا با ایمان انجام وظیفه می کنن مشکل حل شد و معلوم شد چرا از بهترین بیمارستان تلفات کمتر کنن این چیه؟ پرستار اول در سازمان انسانیت، در سازمان روحانیت انسان ساخته شده، دوم آمده داره پرستاری میکنه. شما میخواید این پرستار رو با چون پیدا کنید؟ 10 برابر حقوق بدید فایده ندارید. الان گاهگاهی چنان پرستار بی اعتماد که دوای عوضی تزریق میکنه، پاهش نیست. اما اگر سازمان روحانیت که محصولش انسان سازی عمل بکنه، اون وقت میبینید بیمارستان آمار تلفاتش کم شده. چرا آمار تلفاتش کم شده؟ برای این آمار تلفات کم شده که این وظیفه شناس انسان با فضیلت درستکار و یک قدمی از مرز انسانیت فراتر نمیگذارد. پس سازمانهای دنیا هر کدامشون جوابگوی نیاز یک بعد انسانی هستند، اما سازمان روحانیت که هدفش انسان سازی تمام مملکت، دست نیازشون به روی انسان دراز است. میخوان افراد با فضیلت، پاک، دوستکار، با ایمان وظیفه شناس بیارند. که پس محصول سازمان روحانیت انسان سازیست و مدیریتشان بسیار مقام عالی و شایسته دارد. و حالا امیدواریم شما عزیزان، شما طلاب محترم که برای خدمتگزاری در سازمان روحانیت و خدمتگزاری به اسلام و مسلمین در این حوزه آمده اید، انشاءالله خدا یاریتون کنه، توفیق بده، خوب مجهز بشید و با عشق و علاقه ادامه بدید انشاءالله. حالا امروز دیگه خیال نمی کردیم، تصور می شد بعد از تأثیری آیین کمتر اطلاع پیدا کرده باشن، ولی خب زحمت کشیدیم، تشریف آوردیم، من هم به قدر کافی صحبت کردم. قرار بر اینه چون حالا روزها بلند شده، 8:30 انشاءالله خدا سلامت بده موفق بشن مرتبیان، 8:30 اینجا آغاز میشه، بحثمون آغاز میشه. آقایون 8:20، 8:20، 8:10، 8:25 که از اول بحث باشید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.